بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم.
به نام خدایی که همین نزدیکی هاست، سلام به ایران و ایرانی و سلام به همه شمایی که به نام بزرگ ایران کهن میبالید و به ایران افتخار میکنید.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم.
شما همراه و همقدم دوستان خودتون در رادیو نمایش هستید و از امروز با ما در این برنامه مشارکت دارید. برنامه یه همرأی به نظر و انتخاب شما در این مسیر احترام میذاره و از اینکه برای تعامل در برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین نهایت سپاسگزاری رو داریم. به لحاظ نظری، به رغم پیچیدگی موضوع، دیدگاه‌های گوناگونی در خصوص چگونگی مشارکت در ایران وجود داره که از میان اونها میشه به دو دیدگاه اساسی اشاره کرد. در دیدگاه اول، ایرانیان اساساً فردگرا و غیر مشارکتی معرفی شدند. صاحب نظران این دیدگاه معتقدند ایرانیان به واسطه که ساخت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای روحیه فردگرایی و قبیله‌گرایی بوده و اکثریت مردم اعتقادی به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و امور اجتماعی نداشتند. صاحب نظران این دیدگاه در ارتباط با عدم تحقق توسعه در ایران به عواملی چون حاکمیت دائمی حکومت‌های مستبد، انحصار و تسلط دولت بر مالکیت، عدم تضمین امنیت و ناپایداری اوضاع، وضعیت طبقات اجتماعی و وابستگی اونها به حکومت، عدم امکان تحرک اجتماعی، فقدان قانون و حقوق شهروندی، وجود مشروعیت مبتنی بر قهر و غلبه، تمرکز قدرت در دست دولت و فقدان گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مستقل از دولت تأکید داشتند. همچنین از نظر این دیدگاه نظام اجتماعی ایران با خصیصه‌های فرهنگی ذهن‌گرایی و عدم تعادل بین ابعاد عینی و ذهنی کنش باعث ترویج نوعی فرهنگ میشه که در اون اصالت احساسات به جای عقل، اصالت منافع فردی و گروهی به جای منافع جمعی، اصالت منافع آنی به جای منافع آتی ترویج پیدا میکنه. در چنین نظامی کنش اجتماعی مردم عمدتاً حالت ذهنی و مبتنی بر احساسات داشته و لذا صورت و وضعیت ظاهری پدیده‌ها و تبلیغات و هیجانات میتونه تأثیر شدیدی با دامنه کوتاه بر کنش‌های اجتماعی و سیاسی مردم داشته باشه. اما در دیدگاه دوم، روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان روحیه و شخصیت جمع‌گرا معرفی شده. در این دیدگاه میل به مشارکت و انجام کارهای گروهی یکی از الگوهای فرهنگ غالب در فرهنگ جامعه ایران بیان شده. از این منظر تاریخ اجتماعی کشور ما تاریخ مشارکت و فعالیت‌های جمعی و اصناف به عنوان یکی از مؤسسات و نهادهای اجتماعی به صورت خودجوش، غیر دولتی و داوطلبی فعالیت داشتند. از جنبه تاریخی تا قبل از به وجود آمدن مفهوم دولت جدید در ایران، یعنی تا اواخر قرن 13 اصناف و واحدهای اجتماعی بودند که قاطبه مردم در آنها عضویت داشتند و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در آنجا انجام می‌دادند. عنوان شده بنیان‌های مشارکت اجتماعی مانند تعاون و فرهنگ تعاونی، واحد بهره برداری جمعی و نیز سنت‌های مشارکتی در ایران سابقه ای کهن داره. علاوه بر اون، پذیرش دین اسلام توسط ایرانیان و تاکید این دین انسانساز بر انسجام اجتماعی، سیاسی، مشارکت و همیاری، تشکل‌هایی مانند شوراها، مزارعه، مضاربه، تعاون، وقف، مشا و غیره را پدید آورده و سبب ایجاد واحدهای جمعی و مشارکتی در جامعه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنید.
ما ایرانی هستیم، وظیفه داریم در قبال کشورمون، اون وظیفه‌مون رو باید عمل بکنیم. یکی از اون وظایف هم شرکت در انتخابات هستش. کشور مثل مادره. کسی که به کشور خودش خیانت بکنه، کشور خودش رو رها بکنه، بر ضد کشور خودش صحبت بکنه، انگار به مادر خودش خیانت کرده. میگه اینها منفورترین و پستترین انسان‌های روی زمین هستن.
بحثی که من امروز در خدمت بچه‌ها، چالش‌های انتخابات امساله. چالش‌ها رو بگم، یکی بحث قومیتیه، بحث مذهبیه، جریان‌های سیاسیه، چهارمی مسئله جنسیتیه یا همون بحث زنانه، پنجمی بحث شما جووناست و ششمی مسئله اقتصاد و معیشت مردم که مهمترین مسئله است.
این روزا بازار تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی خیلی داغه. از در و دیوار خیابونا گرفته تا روزنامه ها و سایت ها و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی. خلاصه همه جا پر از اخبار مربوط به انتخابات و شعارها و حرفای کاندیدها. شما هم حس کردین؟ واقعا آدم سردرگم میشه. نمیدونه باید به اخبار رسانه‌های مختلف اعتماد کنه یا به حرفا و شعارهای کاندیدا. اصلا این همه میگن با شناخت رأی بدین، این شناخت رو چطوری میشه به دست آورد؟ اول بگین شما کجا زندگی میکنین؟ روستا؟ شهر کوچیک؟ یا یه شهر بزرگ؟ آها، اگه تو شهرهای کوچیک زندگی میکنین، به نظر کارتون راحت تره، چون دسترسیتون به کاندیدا راحت تره و حتی ممکن از نزدیک هم کاندیدا رو زیاد دیده باشید و خانواده و اطرافیانش رو بشناسید. دیده باشید چقدر فعاله، توی اتفاقات سیاسی برخورداش چی بوده، چقدر آدم تلاشگریه، ارتباطش با مردم چجوریه، از مشکلات ملت و مملکت خبر داره و یه عالمه نکته دیگه. ولی اگه تو شهرای بزرگ زندگی میکنید، کار یه خورده پیچیده میشه، اما شناخت غیر ممکن نیست. فقط باید زود جنبید و با هوشمندی و دقت برای شناختشون اقدام کرد. اصلا یه چیزی، اگه کاندیدا مشهور باشه، حل دیگه، شناخته شدم هست دیگه، این همه دنگ و فنگ نداره، رأی میدیم بهش. آره؟ راست میگین، باید مشهور باشه، اما شهرت به چی؟ آیا اینکه تو حرفه و شغل قبلیش مشهور باشه کافیه؟ مثلا بازیگر یا ورزشکار معروفی باشه، پزشک یا مهندس معروفی باشه، روحانی معروفی باشه، آیا اینا کافیه؟ نه خیر، کاندیدا باید به عنوان یه نخبه معروف باشه. چی؟ نخبه؟ چی میگی؟ بله نخبه، باید در همه موضوعات نخبه باشه، یعنی در مورد همه مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مخش کار کنه، کار. و معروف شدن یه نفر به این عنوان در زمان کوتاه اتفاق نمیفته، بلکه باید در طول چندین سال کاندیدا در فعالیت‌های مختلف خودش رو به مردم معرفی کرده باشه. حالا چطور یه آدم نخبه میتونه از اونجا به اینجا، یعنی از گمنامی به شهرت برسه؟ احزاب میتونن اینجا به درد بخورن، میتونن شروع کنن برای کرسی‌های مجلس آدمای نخبه به درد بخور تربیت کنن و در طول زمان به مردم معرفی کنن. ما هم باید در طول زمان اخبار مطبوعات و رسانه‌های دیگر رو دنبال بکنیم تا از فعالیت‌های این آدما خبردار بشیم. حالا که چی؟ این مدل شناختن زمان میبره. الان به چه دردی میخوره که چند روز دیگه باید بریم رأی بدیم؟ ها؟ بله حق با شماست، کاریش نمیشه که. البته چرا؟ یکم دقت کنیم میشه یه شناخت اولیه به دست آورد. مثلا این همه میریم تو خیابون ببینیم کی خیلی تبلیغ میکنه، اونم رنگ به رنگ و مدل به مدل. این همه هزینه میکنه که چی؟ از کجا میاره؟ شایدم براش هزینه میکنن. خب اونم باید بعدن جواب این همه هزینه کردن رو بده دیگه. یا بریم ببینیم چه مدلی شعار میدن. اگه وعده وعیدای خیلی بزرگ میدن یا شعارهای میدن که اصلا تو حوزه کار مجلس نیست، خب میفهمیم که این بنده خدا تو فضا نیست. مثلا مشکل ازدواج را حل میکنم، مشکل اشتغال را حل میکنم، مشکل مسکن را حل میکنم، از فلانجا به فلانجا جاده مستقیم میکشم، رونق و آبادانی را به شهر می آورم و غیره. شعارهای مثل این نشون میده که کاندیدای مورد نظر رأی نیاره خیلی به نفع هممون. یا میشه از افراد مورد اعتماد و اهل تحقیقی که میشناسیمم در مورد کاندیدا تحقیق کنیم، ببینیم نظرشون چی و به کی رأی میدن. و میشه رسانه‌های بیگانه را هم رصد کنیم و ببینیم از کی حمایت میکنن، ما هم به اون رأی ندیم، چون منافع ما با منافع خارجی ها اصولا ربطی به هم نداره. اینم از راه حل های کوتاه مدت.
دنیا و بازی هاشو از سر باز میکنیم، چه شب و روزایی شبیه جبه ها داریم، با بالهای بندگی پرواز میکنیم. بیه تنارت چیم از این میدون مگه میشه، ایمون بمونه پشت درد نون مگه میشه، از مردم و از عشق هیدم میزنیم اما مرهم نشیم رو زخم و درداشون مگه میشه. وقتش رسیده کونه بارش و برداری با هم قدم توی این مسیر سرز بگذاری، وقتش رسیده این سفر آن بوی دنیا شه، این مرده خالی چشم دشمن ها باشه. وقتش رسیده کونه بارش و برداری با هم قدم توی این مسیر سرز بگذاری، وقتش رسیده دشمن
ها
باشه.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درست و صادق را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می‌آورد. وظیفه‌ام عمل کنم.
ملت ایران تمام از اول تا آخر در تمام شهرستان‌ها قیام کردند و انقلاب بزرگی به پا کردند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قبل از برگزاری اولین انتخابات مجلس، 4 انتخابات مهم برگزار می شود.
من تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی. البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید. و این که در این ورقه ها آری و نه است، شما می توانید در نه هر فرمی را که می خواهید در او بگنجانید.
رفراندوم روز جمعه شرکت میکنید؟
البته.
بهش رای مثبت میدم.
دهم فروردین 1358، همه پرسی برای تعیین نظام حکومتی ایران.
انقلاب اسلامی 48 روز پس از پیروزی اولین انتخابات خود را تجربه می کند. همه پرسی برای تعیین نظام حکومتی ایران با شرکت میلیون ها نفر در 18,000 شعبه اخذرای آغاز می شود. نتیجه رفراندوم اعلام می شود. 98.2% از شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.
من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنم.
اکنون نظام جمهوری اسلامی نیاز به قانون اساسی دارد. تدوین پیشنویس قانون اساسی که چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمان حضور امام در فرانسه آغاز شده بود، رو به پایان است.
در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستن برای یه کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی.
با اصرار امام، زمینه که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان برای بررسی و تصویب قانون اساسی بر مبنای اسلام آماده می شود.
اون که به او رأی داد ملت ما جمهوری اسلامی بود، اسلام مورد نظر بود. الان قشرهایی هستند که میخواهند اسلام را کنار بگذارند.
امام خمینی به دقت تحرکات گروه‌های مخالف را زیر نظر دارد و مردم را به هوشیاری در مقابل توطئه ها فرا میخواند.
اجتماعات اینا بر ضد اسلام است. مسلمین با اینا همکاری نکنید. خودتون را از اونها دور نگه دارید، از اینها اجتناب کنید.
در 21 خرداد 1358 جزئیاتی از پیشنویس قانون اساسی در برخی مطبوعات منتشر می شود و برای اولین بار از شورایی با عنوان شورای نگهبان نام برده می شود که متشکل از حقوقدانان، قضات دیوان عالی کشور و نمایندگان مجلس است و برای پاسداری از قانون اساسی تشکیل می شود. چند روز بعد متن کامل پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. بحث ها درباره جزئیات قانون اساسی در میان گروه های مختلف و افراد ادامه دارد.
ما درخواست کردیم از علما، علمای حقوقدان، علمای حوزه های علمیه و همه مسلمین آگاه که از دیدگاه اسلامی درست مطالعه کنن این پیشنویس قانون اساسی رو و تمام نظرات خودشون رو بیان کردن.
حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران، حزب خلق مسلمان، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و جنبش برای آزادی از جمله احزاب و گروه‌هایی هستند که برای انتخابات لیست ارائه می‌کنند. از این میان 10 نامزد به عنوان نامزدهای مشترک 31 حزب و گروه سیاسی معرفی می‌شوند. آقایان منتظری، بهشتی، طالقانی، محمد عرب، عباس شیوانی، علی قفوری، عزت الله صحابی، موسوی اردبیلی، بنی صدر و خانوم منیره گرجی.
12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی.
من میخوام به کاندیدای خودمون رأی بدیم و اینا رو انتخاب کنیم برای مجلس خبرگان.
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار میشود و 72 نفر برای تدوین نهایی قانون اساسی به این مجلس راه. مجلس خبرگان قانون اساسی کار خود را آغاز میکند. برخی موضوعات باعث ایجاد بحث و جدل‌های میشود و افکار واقعی برخی افراد و گروه‌ها در این بحث‌ها به تدریج آشکار میشود. گروه‌هایی مثل جبهه ملی و نهضت آزادی در برابر تصویب اصل ولایت فقیه و برخی قوانینی که اسلام را پایه و اساس خود قرار داده اند از خود مقاومت نشان می‌دهند.
بدون فقاهت و عدالت و دیگر شرایط ولی نیست و این این جلال خداست. این مردم چه بفهمن این آقا ها؟
مسئله اقلیت و اکثریت تر میشه و این شما باید حل کنید.
قدر مسلم این هست که اصل ولایت فقیه چی شده؟ تصویب شده است.
امام اصل ولایت فقیه را تبیین می کند و در مقابل کسانی که با این اصل مخالفند و به مجلس خبرگان قانون اساسی حمله می کنند می ایستند.
یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتیش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت هست پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کند، این نظارت می کند بر این که نبادا خیانت بشه. همون رئیس جمهوری که ملت خودشون تعیین میکنن و انشالله دیگه از این به بعد امین تعیین میکنن، لکن معذالک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده میگذرند ببینن چی میکنن. نباده یه خلاف
در مورد ولایت فقیه واقعا تصویبشون به جا بوده و همونطوری که ما نمایندمون رو قبول داریم، رأیشون هم قبول داریم.
تدوین نهایی قانون اساسی پس از 3 ماه کار مجلس خبرگان در 24 آبان به پایان میرسد.
دیگر بعد از این هیچ صحبت کردن از این که فلان ماده چطوریست با غرب نمیسازن، ما تا آمدیم مغز این آقایون رو از غرب زدگی خارج کنیم پشت هشتم ما شاید باشد بیشت میکاره. من نمیدونم آقایون از غرب چی دیدن. غرب همین است که شما ملاحظه میکنید که اینطور جنایات میکنن، اون وقت اون کسی که جانی مطلق است ببرن نگه میدارن و پشتیبانی ازش میکنن.
دوازدهم آذر 1358، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بیش از 99% مردم در 12 آذر 58 طی یک همه پرسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت می‌دهند. امام خمینی چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری به علت عارضه قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری می‌شود. اما اهمیت انتخابات باعث می‌شود با حال بیماری جلوی دوربین بیاید و مثل موارد قبل همه ملت را به شرکت در انتخابات توصیه کند.
همه ملت بی استثناء به پای صندوق ها برند، بی عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور اونها بهش احتیاج دارد، سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است.
امام مردم و کاندیداها را به دوری از اختلاف دعوت می کند.
هر یک از اینها که ببرند برای کشور لابد خدمت خواهند کرد و اگر خدمت نکنند ملت هست و اونها را برکنار خواهد کرد. از این جهت به طور خصمانه با هم رفتار نکنند، برادر باشید با هم.
شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم. من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه. هر کی مثل من عاشق ایرانه با من اینو بخونه. سینا سپر سر بالا مشتاکره پرچم بالا یک دو سه میخونیم ما حالا تا خون تو رگامه این پرچم همرامه درد تو دردامه ایران هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم هر زد جون میگیرم ایران پشت و پناهه روزای خیلی خوبی تو راهه پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری روبه راهه تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراهه ما دل بستیم به نشونه پرچم به نشونی که اسم الله سینه سپر سر بالا مشتاکره پرچم بالا یک دو سه میخونیم ما حالا تا خون تو رگامه این پرچم همرامه درد تو دردامه ایران هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم ازت جون میگیرم ایران تا خون تو رگامه این پرچم همرامه درد تو دردامه ایران هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم ازت جون میگیرم ایران
به خونه ی آقای مقنن میریم و با ماجراهای این خانواده و نحوه شرکت اونا در انتخابات آشنا میشیم.
خب اینم از این به نظرم نه اینم ببینم اینم بد نیست خوبم نیست خیلی خب
سوگن نهار درست نشد هنوز بابا دو ساعته داری چی کار میکنی سوگن این همه کاغذ رو نوشتن چه خبره
آین میشه تمرکز منو به هم نزنی خواهش میکنم ازت
حالا که خواهش میکنی باشه اما جریان این کاغذبازی ها چیه که امروز کلن درگیرت کرده بابا من حس کنجکاویم گل کرده سوگن بگو
ای بابا اگه گذاشتی من تحقیقاتم تموم بشه
تحقیق؟
بله
حالا داستان جالب شد چه تحقیقی نفس
آین جان غذا آماده است بفرما برو خودت بشین بکش نوشه جان کن منم به کارم برسم
اصلا بدون شما که غذا خوردن بهم نمیچسبه مثل این که آدم بره تنهایی فوتبال بازی کنه پرونده موکل جدید داره
نه خیر دارم رو کاندیداهایی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردن تحقیق میکنم که ببینم باید چی کار کنم باشون
صحیح تحقیق انتخاباتی پس
حالا اگه اجازه میدی من ادامه تحقیقاتم رو انجام بدم
نه خواهش میکنم تحقیقات ما هم چیزه یعنی اجازه ما هم دست شما سوگند خانم اما فکر نمی کنی زیاد داری هرچی سخت میگیری
سخت میگیرم یعنی چی سخت میگیرم
همین انتخاب نامزد مورد نظر رو میگم دیگه زیاد داری واسه این موضوع وقت میذاری گلم
آدم برای چیزایی که براش مهمه وقت میذاره گلم
من که نمیگم زیاد مهم نیست یا اصلا مهم نیست نمیخوام اینقدر خودتو درگیر یه موضوع ساده بکنی عزیزم
این ساده رو که میگی اصلا قبول ندارم البته ببخشیدا که دارم مخالف فکر و نظر شما حرف میزنم
نه خواهش میکنم شما کلن عادت داری مخالف من باشی عزیزم
میشه دنبال حاشیه نباشی آیین مقنن عزیز من به اندازه کافی فکرم مشغول هست
نه من فقط میخوام که خودت اذیت نشی
میدونم سخته اما میشه آسونش کرد که به یه نقطه ایدئال رسیم
بیا با هم آسونش کنیم ها
یعنی چی با هم آسونش کنیم معادله چند مجهولی که نیست خودم حلش میکنم
اونجوری که سرکار خانم پیچ و تابش بدین مرز معادلات چند مجهولی رو رد کردی خوردی وسط تانژانت و انتگرال
شوخی نداریم. این موضوع حساس و مهمه. منم نمیخوام با یه انتخاب بد بعدن شرمنده خودم باشم. عذاب وجدان میگیرم. چیه؟ باز زور زدی خیره شدی به من؟
میدونی دارم به چی فکر میکنم؟
به نمایندگی مجلس در سالهای بعد.
نه خیر، دارم فکر میکنم اگه همه مثل تو اینقدر سختگیر تو انتخاب یه نماینده باشن و این همه کاغذ و بروشور و چه میدونم سابقه نمایندگان رو جمع کنن و بخونن و تحقیق کنن، میدونی چی میشه؟